بیارم جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار جای خالی تو نمیشه با یه عام خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. همیشه احترام به خانواده شهدا جزء مرام ما مردم ایران بوده و هست. پاس داشته اون همه صبوری و عشق، قدردانی از همه روزای سختی که این خانواده ها گذروندن. به خصوص قدردانی از همسران و مادران شهدا، زنانی که همیشه و در هر لحظه به یاد شهید عزیزشون بودن و دلشون میخواد یاد و نامشون زنده و جاوید باشه. برای همه این زنان فداکار و ایثارگر از صمیم دل احترام و عشق قائلیم و خدا رو شکر میکنیم که راوی زندگی خودشون و شهید عزیزشون هستیم. در این برنامه مهمون یه همسر شهید هستیم.
شهید مدافع حرم ابراهیم رشید اهل روستای سرم قم بود که بارها برای دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام به سوریه رفته بود. او از نیروهای تخریب مکانیزه 20 رمضان نیروی زمینی سپاه بود. این شهید 32 ساله روز یکشنبه 10 تیر ماه طی عملیاتی مستشاری در کشور سوریه توسط برخورد با تله انفجاری به شهادت رسید. یاد و نامش جاودانه باد.
خانم سمیه عسکری همسر شهید مدافع حرم ابراهیم رشید هستیم. سمیه عزیز وقتی خواست برامون از زندگیش بگه از اول شروع کرد. از همون روزایی که به عنوان یه زن فعال و کارآفرین زندگی خودش رو یه جور دیگه رقم زد. خود این زن یه عالمه قصه داره و یه عالمه حرفای نگفته از زندگی پر از تلاشش. اول با خود سمیه خانم آشنا میشیم و اینکه چطور شد که با ابراهیم رشید آشنا شد.
دیپلم گرفتم و بعد ازدواج کردم. زیاد نمیخواستم واقعیتش تو مباحث کاری یا درسی وارد بشم. اصلا کلا نمیخواستم کار کنم. میخواستم یه خانم خونه دار بشم. ولی زندگی اینجوری نچرخید بر وفق مراد، یعنی اون که میخواستیم نشد. یه شرط سخت تو زندگی اینجا شد. مجبور شدم و به این نجستم که باید کار کنم، باید توانم ببرم بالا، باید دست به زانوی خودم بگیرم بلندشم. و این اتفاق افتاد. خدا رو شکر من بعد از اینکه ازدواج کردم خیلی علاقه داشتم به سفالگری. یه دوره کلاس سفالگری رفتم توی سازمان صنایع دستی. دوره سفالگری رو گذروندم، مربی شدم تو سازمان صنایع دست. بعد از اون خب همزمان با این کاری که انجام میدادم ما یه کاری انجام میدادیم، تابلوهای محرق میزدیم با ساقه گندم. بعد از اون ما مربیمون که توی بحث محرق به ما آموزش میدادن همسرشون توی اداره تعاون بودن و دیدم دارن صحبت میکنن در مورد شرکت و شرکت داری و مثلا شرکت های تعاونی داشتن صحبت میکنن. من تمام صحبت ها رو شنیدم و اونجا بود که تصمیم گرفتم کاری که به صورت خانوادگی و نسل در نسل این کار انجام دیم، یعنی کار ساق گندم رو بیاییم به صورت شرکتی انجام بدیم. استارت کار رو زدیم، شرکت به صبر رسونیم. بر اساس نیازهایی که داشتم من حرکت کردم، دوره بازاریابی بین‌المللی رو گذروندم، مدرک بازاریابی بین‌المللی سیناکس رو دارم و حرکت کرد این قطار، حرکت کرد این قطار به سمت جلو. بعد هیئت مدیره صنایع دستی کل کشور شدم. خب اولین گرد همایی صنایع دستی رو ما زدیم بین‌المللی و کاری دیگه که کردم، خب توان مسکن داشتم، یه شرکتی داشت برگزار کننده نمایشگاه داخلی و خارجی بودیم. کارهای خیلی متفاوتی کردم. مهمترین بحث کاری من، تخصص من کار نورافشانی هستش. من 17 سالی که این کارو انجام میدم. اینو آخری گفتم به خاطر اینکه استارت من باشه تو این اتفاق رقم خورد.
تا عشق راهی نیست لبخند پیش ماست، دل با پسی دوره، دل بستگی اینجاست، هر لحظه با تو پر رنگ و پر شوره، وقتی ازم دوری آرامشم دوره.
در قسمت قبل فقط شنیدیم که یه حرفه و تخصص باعث آشنایی سمیه و ابراهیم شد، اما اصل ماجرا چی بوده و چطور ابراهیم وارد زندگی سمیه شد؟ گاهی اوقات واقعاً سرنوشت چه بازی‌هایی رو رقم می‌زنه. انگار قرار دوتا آدم هر جوری که هست به همدیگه برسن و قرار نیست که مانعی جدایی اونا رو رقم بزنه. حالا بیشتر از زبان سمیه از این آشنایی میشنویم.
واقعیتش من یه زندگی فوق العاده پرفراز و نشیبی داشتم. دیگه زمان گذشت و حالا به دلایلی من نتونستم زندگی اولمو ادامه بدم و به این نتیجه رسیدیم که حالا دیگه ادامه پیدا نکنه مناسب تر هستش. بعد از اون توی بحث همین نورافشانی، یه روز که شرکت وسایل میخواستم ببرم و برم شرکت، همچون که داشتم وسایل میذاشتم توی شرکت، اون موقع بود که آقای ابراهیم اومد. یعنی من وسایل برداشتم بردم داخل سال 90. احساس کنم یکی انگار اومد تو، برگشتم دیدم که اون موقع که الان آقای ابراهیم بود، اون موقع آقای رشید بود، دیدم یعنی یه جوونی اومد داخل و همچین هوج و واج مونده بود، اصلا کیم، کجا، اینجا چیه، جریان چیه. چون کار نورافشانی کاری بود که فوق العاده نو و فوق العاده تازگی داشت. الان شاید چند سال هستش که این اتفاق داره رقم میخوره، یکم عمومیت پیدا کرده. اون زمان من فقط تنها من بودم تو کل ایران که این کار رو انجام میدادم. بعد خیلی براش جالب بود، اومد داخل، نگاه کرد به وسایل، به اجناس. وقتی که نگاه به نگاهش انداختم، نگاهش رو دزدید. یهو برگشت اون سمت رو نگاه کرد و وسایل نگاه کرد، جنسا رو نگاه کرد، گفتش که ببخشید اینجا شما کارتون چیه؟ بعد این وسایل چیه؟ بعد شروع کردم براش توضیح دادن که آره این وسایل نورافشانه، این یه سری اجناس برای مثلا عیاد ملی مذهبیه، اینا مثلا میره بالا گل میشه، اینا مثلا دودای زامنداره، اینا مثلا کار کوچیکه واسه بچه‌ها، مثلا این تانک روشن میکنه، حرکت میکنه، ستا شلیک میکنه، مثلا این قورباغه رو روشن میکنه، از این ور به اون ور میپره. نشستم همه رو واسش توضیح دادم. بعد دیگه صحبت شد و براش همه رو توضیح دادم. بعد گفتش که این کار رو کی میکنه؟ گفتم خب این کار رو من میکنم. همینجوری نگاه کرد هاج و واج. آخه این کار، اصلا این کار هنه خودم من نمیدونم یعنی چی. حالا خودش اون موقع تو سپاه بودن دیگه، میتونستن، حالا من اطلاعی نداشتم، من اصلا همچین چیزایی ندیدم. بعد این کار، کار به این سنگینی، کار انفجارات، کار به این خطرناکی یه خانم داره انجام میده، دیگه اصلا ابراهیم دیگه خیلی براش جالب بود. بعد برای فاکتورش یه چند باری اومد شرکت. حالا جریان از این قراره که آقا رشید اون موقع فکر کرده بودن که من مجردم. بعدم متوجه شده بود، حالا توی ترددی که من شرکت میرفتم متوجه شده بودن که من هم همسر دارم، هم دوتا فرزند دارم. بعد از اون دیگه زمان گذشت، یعنی همچنان که ایشون مشتری ما بودم، خرید میکردم برای خودشون، برای حالا اون قسمت مربوطه که کار میکردن، ترددشون خب به شرکت بیشتر بود و زیادتر. میگم به خاطر یه سر مشکلات زندگی اولم کات شد. وقتی که اتفاق افتاد کسی نمیدونست که من اصلا مجرد هستم. بعد از حالا یه سر صحبتایی که شد متوجه این موضوع، این جریان شدن و خیلی اتفاقات بعدی رقم خورد.
پروانه این بارم پروازو منی کرد، من چشم راه موندم تو زودتر برگرد، من که از این جاده چشم بر نمی دارم، این همه احساسو به تو بدهکارم.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما میکنیم و مهمون خانم سمیه عسکری، همسر شهید ابراهیم رشید هستیم. سمیه از زندگی اول خودش جدا میشه و حالا خانومیه که با دو پسر کوچیک تنها زندگی میکنه. اما نمیخواد این اتفاق زندگیشو خراب کنه و یا تحت تأثیر حرفای دیگران بخواد منزوی بشه. سمیه به زندگی خودش با تمام قوا ادامه میده و ابراهیم هم تلاش میکنه تا جایی که میتونه زندگی قبلی سمیه رو دوباره سر و سامان بده، اما مثل اینکه امکانش نیست.
وقتی که این اتفاق برام افتاد به هیچ کس نگفتم، هیچ کم خبر نداشت. حالا ابراهیم و یه شخص دیگه که برای من کار میکردن توی شرکت بودن، این دوتا بزرگوار که فقط میدونستم به غیر از حالا خانواده اصلی. بعد ما چی کار کردیم؟ ابراهیم خیلی تلاش کرد که دوباره این حلقهی که از هم جدا شده دوباره به هم بچسبه، به هم برگرده، ولی خب تلاشش هم کرد. 400 این اتفاق افتاد، ولی دیدیم نه، مثلا امکان ادامهش واقعا وجود نداره. دیگه همه تلاشش کرد ابراهیم دیگه توی موردهای مختلف که این کار رو انجام بده، ولی خب نشد این اتفاق بیفته. بعد از اون دیگه تصمیمه که مشخص شد که من به درد زندگی با هم دیگه ادامهش بدیم نمیخوره. آقای ابراهیم بعد از این که حالا یه سه صحبت ها شد، تصمیم گرفت که بحث ازدواج رو مطرح بکنه. ابراهیم 26 سالش بود. ابراهیم 4 سال از من کوچکتر بود و مجرد بود. وقتی این موضوع گفت و این موضوع رو مطرح کردن، من واقعتش خیلی شوکه شدم. گفتم که نه، اصلا همچین چیزی امکان نداره، اصلا همچین چیزی درست نیست. شما مجردی، 4 سال از من کوچیک‌تره، شما تو قشنگ زندگی عادی داشته باشه مثل همه. ولی خب ابراهیم خیلی اصرار کرد که این اتفاق بیفته، ولی خب در حسن از من انکار و از ابراهیم اصرار. بعد من به ابراهیم گفتم که خب اگه همچین چیزی هسته، شما باید اول اینکه رضایت خانوادتون باشه، دوم اینکه حتما کاملا سنتی خانوادتون میاد خونه مادر من خواستگار، در صورت من خودم زندگی جدا داشتم، متعاقبا این طور نباید باشه. ولی بهشون گفتم که شما کاملا سنت خانوادتون میاد خونه مادر من مثلا خواستگاری، من در غیر این صورت اصلا قبول نمیکنم. دو ماهی ما زمان برد تا این اتفاق بخواد بیفته، چون خانوادهشون مخالف بودن و به حق هم مخالف بودن. مثلا مادر به ابراهیم گفته بود که آخه این دو تا فرزند داره، دو تا بچه داره، اونم دو تا پسر، پسر تو میخوای مثلا بچه دار بشی، اینجوری بکنی، مثلا بچه میگه نمیخوای، بچه میخوای، این اذیت میشی، مثلا دوگانگی ایجاد میشه. اون حرفا ابراهیم به مامان گفته بود که من دو تا بچه دارم، همین دو تا رو بزرگ کنم به یه جایی برسونم، کدام میندازم بالا. خیلی حرفه این اتفاقه، ولی در هر صورت این اتفاق افتاد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار. به رو تو میشه چشمایی که با یاد تو میبستم، چه احساسی از این بهتر، تو خوابم عاشقت هستم.
به هر حال این ازدواج شکل میگیره. ابراهیم 4 سال از سمیه کوچکتره و سمیه دوتا هم پسر داره، اما ابراهیم قدم برمیداره و هر طوری که هست سمیه و خونواده رو راضی میکنه. یه وقتایی بعضی از روایت‌ها رو که میشنویم مثل یه قصه میمونه که در واقعیت خیلی کم اتفاق افتاده و زندگی سمیه و ابراهیم هم جزو همون اتفاقات باور نکردنیه این روزهای ماست.
ابراهیم اومد خواستگاری با پدرم صحبت کرد. خب ما واقعیتش خیلی مسائل خاصی ایجاد شد، اتفاق افتاد. بعد از اینکه پدر متوجه این جریان شدن، مطرح شد، پدرم گفتن که من باید ببینمش. وقتی که در صورت یه بار صحبت کرد، یه بار قرار گشتن، ابراهیم اومد با پدر صحبت کرد، بهش گفتش که مثلا این شرایط اینه، تو میتونی یه زندگی خیلی راحت مثل همه داشته باشی، یه دختر بگیری، درست نیست، شاید اتفاقی بیفته، حالا دو تا بچه داره بعد مراقبت بکنی، این خودش خیلی سختی کشیده، مثلا خیلی اذیت شده، الان چی میگن چینی بند زده است، اگه دیگه بشکنه دیگه نمیتونه بلند بشه. فکر همه چیو کردی بابا جون، فکر همه کاراشو همه جاهاشو کردی دیگه. ابراهیم که به آقا جون گفتن که من هستم، گفتش که پس بسم الله دیگه، بقیهش با خانواده، بعد رضایت خانوادت باشه و حالا ادامه داستانی که ایجاد شد. این شد که حالا مومنه اومدن، مادر و خواهر ابراهیم آبجی اومدن برای بحث خواستگاری، و وقتی هم اومدن هیچ صحبتی نکردن فقط تنها خواهر ابراهیم به من گفتش که من ابراهیمو خیلی دوست دارم، ما خوشبختی ابراهیمو میخوایم و بهش ایمان داریم، به انتخابش ایمان داریم. اگه میبینی میتونی ابراهیمو خوشبخت کنی کنارش وایس. تنها حرفی که زدم، تنها دیالوگ همین بود، اونم به صورت خصوصی. گفتن مثلا ما تو اتاق رفتیم با خواهر داما صحبت کرد، در مورد آینده که تفاهم داریم یا نداریم صحبتی نکردیم. بعد این اتفاق افتاد و خلاصه موافقت کردن و ما عقد کردیم و بعد از اون که زندگی ما شروع شد و یکی از دوستانی که بودن عقد کردیم و دیگه زندگی ما شروع شد دیگه.
شروعم کن تموم واژه های اینجا، شروعم کن تو هر جوری بگی میشه. سپردم قلبم و دست تو، میدونم که یادت بهترین تسکین دردامه. تو این دنیا همین که عاشقت باشم، تصور میکنم دنیا تو دستامه.
زندگی ابراهیم و سمگه شروع میشه. ابراهیم حالا باید نگاه پدرانه هم داشته باشه. جوانی که تا به حال همچین تجربه ای نداشته، طوری رفتار کنه که سمیه هم بیشتر بهش علاقمند بشه. زنی که فراز و نشیب زیادی رو در زندگی خودش تجربه کرده و حالا ابراهیم باید مراقب احساسات و عواطف این زن هم باشه. و چقدر خوب و عالی به وظیفه خودش عمل میکنه.
یواش یواش این احساسه شکل گرفت، اونم نه از طرف من، از طرف ابراهیم که بود. این احساس کاملا دیگه 100% بروز داد بدون هیچ به قول معروف محدودیتی. ولی خب من واقعا خیلی سخت زندگیم شروع شد. قبل از که ابراهیم این اتفاق بیفته، خب بچه ها کوچیکن دیگه، به همه میگن عمو. عمو ابراهیم، عمو محمد، همین الانشم که بزرگ شدم بازم به همه میگن عمو، ولی خب میگفتن عمو ابراهیم. بعد که این اتفاق افتاد، حالا ما که کلا حالا شرایطی داشتیم تا این اتفاق افتاد، ولی خیلی برای من جالب بود. رهبرش میرفتن برای عید سال تحویل، سخنرانی داشتن مشهد دیگه. خب ابراهیم میرفت مشهد، بعد ما اون موقع رفته بودیم شمال خونه مادرم. ما رفتیم شمال و بعد شما که من با صحبت کردم با ابراهیم، یوهای میلاد من در اومد گفتش که مامان کیه؟ گفتم که عمو ابراهیمه. گفت میشه من بهش پیام بدم؟ گفتم که خب بیا پیام بده. گوشه دادم دست میلاد، بعد نوشته بود براش سلام پدر، دلم برات تنگ شده. اصلا این اتفاقی که افتاد، چون من کنارش بودم داشتم میدیدم، یعنی یه لحظه من شوکه شدم. اصلا توقع نداشتم همچین حرفی بشه، یا مثلا میلاد و مهرداد به ابراهیم بگم پدر. اصلا نمیدونستم، خیلی خودم سورپرایز شدم. انقدر زخ کرده بود که زنگ زد، با میداد شروع کرد به صحبت کردن و اصلا انقدر انگار ابراهیم دوتا بال بهش دادن داره پرواز میکنه. دیگه شروع کرد به میداد صحبت کردن و بگو بخند و خب چیکار میکنی عزیزم و پسر گلم و همیشه اینا رو میگفت. ولی اون قشنگ این حسه که الان جایگاه و مسئولیت پدری رو گرفته کاملا توی صحبت‌های ابراهیم احساس میشد که این اتفاق افتاده. ابراهیم رفتارش با بچه‌ها فوق‌العاده پدرانه و سخت‌گیرانه بود. یعنی به موقعش با بچه‌ها خوب بود، به درسشون اهمیت میداد. شاید انقدر بگم که ابراهیم برای بچه‌ها مثلا وقت می‌ذاشت، تایم می‌ذاشت. واقعا مثلا من برای بچه‌ها تایم نمی‌ذاشتم. بچه‌ها کوچیک بودند که حالا دو تا پسر 8 ساله 10 ساله همش تو خونه بحث و دعوا بود دیگه، به اون چیز میگه اون با اون بحث میکنه. و ابراهیم واقعا خیال من از بچه‌ها راحت کرده بود. بهشون مثلا میگفت شما حق ندارید به مامان زنگ بزنید، اگه مشکلی یا موردی بود اتفاق افتاد فقط به من زنگ بزنید. حالا ابراهیم خودش فوق‌العاده سر شلوغه و واقعا زمان یه موقع دیگه مثلا قدادن بچه چند بار زنگ می‌زنه جوابشو نمیده، آره کلافه میشه، ولی واقعا ابراهیم تو هر شرایطی جواب بچه‌ها رو میداد. به موقعش تنبیه میکرد، به موقعش تشویق میکرد. فوق‌العاده آدم خوبی بود.
با تو تنها بی تو مثل روح سرگردون بادم، تو که هستی طعم خوبه زندگی میاد به یادم. میتونیم با هم بگیریم دستای صبر و قرارو، با یه شاخه گل خوشبو به خونه بیار بهارو.
از شبکه رادیویی معارف مهمون خانم سمیه عسکری همسر شهید ابراهیم رشید بودیم. روایت‌های سمیه عزیز هنوز هم ادامه داره که فردا همین ساعت میتونید ماجرای زندگیش رو بشنوید. اما حرف شما با سمیه عزیز چیه؟ حس و حالتون رو از شنیدن این برنامه بیان کنید. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. حالا تعدادی از پیام‌های شما رو که برای برنامه‌های قبل فرستادید می‌خونم. 0939-6019 برای ما نوشتن: با سلام به خانواده شهید موسی اسکندری، باید بگیم شهدا شرمنده ای. رحمت الله صدیقی از شاهرود هم گفتن: سلام بر مهری خانوم همسر شهید موسی اسکندری، برنامه ایشون رو گوش دادم، هم گریه کردم و هم احساس غرور. آفرین بر این خواهر عزیز. 0912-8652 هم برامون نوشتن: حرف من با همسر شهید موسی اسکندری اینه که خدا اجر و پاداشتون رو بده، سختی هایی رو که متحمل شدین جبران کنه. ما هر چی داریم از فداکاری های شهداست، قدردان زحمات شما هستیم. خانم زینب علیزاده از بابل هم برامون نوشتن: با شنیدن خاطره همسران شهدا احساس میکنم واقعا یک رنگی و سادگی در زندگیشون موج میزنه و پر از رنگ خداست. هرچند زندگی این عاشقان خدا کوتاه بود، ولی به بلندی یه عمر طولانی از خودشون عشق و صفا به یادگار گذاشتن. ممنون از همه شما عزیزان، باز هم منتظر پیام هاتون هستیم. راه شهدا همیشه ادامه داره و ما با این حرفا یکمی تسلای دل همسران و مادران شهدا میشیم. خدا نگهدار.
یه راه که پایان نداره شهادت، یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی،
یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک باب یه پای بیتاب که میره بدون محابا روی می، چه توی اسارت چه خط مقدم، شهادت اصال نه هجر و جدایی، یکی بعد 30 سال بازم توی جنگ پنجرم بخون.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
تبریک عرض میکنم این عید را به همه ملت بزرگ ایران که حقا و انصافا شایسته این هستند که تکریم بشوند و تعظیم بشوند و این عید به آنها تبریک گفته بشود. ماه رمضان با صفای با حال پرمضمونی رو ملت ما گذروندن و انشاءالله امروز که روز عید است پاداش الهی را، رحمت الهی را، نظر لطف الهی را نسبت به خودشون دریافت خواهند کرد. همچنین تبریک عرض میکنم به امت مسلمان. امت مسلمان اصرار داریم که این عنوان، این مضمون، مضمون امت مسلمان در ذهنهای همه آحاد مردم و مسلمان مخصوصا مسئولین مسلمان زنده و برجسته شود، چون دشمنان اسلام و مسلمین سعیشون بر این بود است که عنوان امت مسلمان رو از یادها ببرند، ما فراموش کنیم که یک جمعیت عظیم نزدیک 2 میلیاردی در 10 کشور اسلامی یک واحد محسوب می‌شویم. این رو یادمون بره. متاسفانه دشمنان موفق هم شدند. امروز شما نگاه کنید به منطقه ما، می‌بینید سفارایی‌ها به جای اینکه بین اسلام و کفر باشد بین مؤمنین و متجاوزین باشد، سفارایی ها بین خود مسلمان هاست. یک کشور اسلامی با مردم مسلمان اما حاکمان لاابالی به معنای واقعی کلمه پیدا می شود که به جای دشمنی با رژیم غاصب صهیونیستی در کنار او قرار می گیره، به نفع او کار میکنه، به نفع او حرف میزنه، به نفع او شعار میده، اون وقت با یک کشور اسلامی مبارزه میکنه. این توفیق رو دشمنان متاسفانه پیدا کردن، بین کشورهای اسلامی، بین برادران سفارایی و معرکه آرایی درست کردند. این رو باید علاج بکنه دنیای اسلام. امروز شما ملاحظه کنید یک دشمن غاصب در دل کشورهای اسلامی، مرکز کشورهای اسلامی یعنی فلسطین، حضور فعال جنایتکارانه دارد که این ایجاب میکنه که همه مسلمانها نسبت به این قضیه حساس باشن، در مقابل این دشمن سفارایی کنن، او رو از جنایاتش باز بدارن. به جای این کسانی در دنیای اسلام با او میسازن، با دیگر برادران مسلمان خودشون بنا میکنن به پنجه انداختن و خراش انداختن به صورتها و جنگ کردن و دعوا کردن و اختلاف ایجاد کردن. این اشکال کار اینه. عید فطر عید امت اسلام است، باید به فکر اتحاد امت اسلام بود.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.